بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. متشکرم برادران معظم. و بحث ظریفی را جلسات قبل شروع کردیم، حالا این فاصله طولانی هم پیش آمد. به این جلسات متاسفانه باید یه رجوعی به حرفایی که تا حالا گفتیم داشته باشیم که اون ارتباط و مباحث با هم دیگه حفظ بشه. و من نامن متن رو بخونم، زنده متن عرض بکنم خدمت رفقا. و منها ان الآیه لا تشمل الاخبار مع الواسطه. آیه شامل اخبار با واسطه نمیشه. بفرمایید که آقا ما روایاتی که الان دستمون هست، اینها روایاتی که راوی خود از امام علیه السلام نشیده، که نه، بین ما و بین معصوم علیه السلام هی واسطه میخوره تا مثلا الان برسیم معصوم علیه السلام. و خیلی واسطه ها طولانیه، خیلی. و حالا من داشت بخوای یادم رفته، ولی طبقات روات نزدیک 40 طبقه الان بین ما و معصوم علیه السلام، اگه درست یادم مونده باشه، روات طبقه بندی کرد. لنصراف النبع الالخبر بلا واسطه فلا یا ام الروایات المعصوره عن الائمه علیهم السلام. فرمود که خاطر اینکه نبع منصرف است به خبر بلا واسطه، پس شامل روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده نمیشه، لاشتمالها علی وسائل. و ضعف حاضر ایراد علی ظاهره واضحه، بعد ضعف این ایراد روشن. چرا آدم لحظه اول میگه کاری نداره؟ لان کل واسطه من الوسائل انما یخبر خبرا بلا واسطه. اما هر کدوم از واسطه ها شما نگاه بکنید، هم هر کدومشون یه دونه بی واسطه هستن. این از اون نقل میکنه میشه نبع، اون از یکی نقل میکنه میشه نبع و هاکذا. ما اون جلسه قبل انصراف ها رو توضیح دادیم، اینکه نبع منصرف هست به خبر واسطه. اشتباه نکنم خود این رو، من این قسمتشو الان یادم نیست، احتمال میدم که اینطوری نباشه، اینو توضیح ندادیم. نبعی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید، پس من رو بگم، کلمه انصراف یه لحظه ما رو به شک انداخت. اون جلسه قبل عید کلمه انصراف رو اینجا توضیح نداده بودیم. شیخ اصل انصراف رو پذیرفته، اصل انصراف رو پذیرفته، یه جوری میخواهد که توجیه بکنه و بگوید ولو با واسطه هست، هر کدوم از اینها نبع هستن. منشأ انصراف این برمیگرده، حالا توضیح شیخ نیست، توضیح از ماست. منشأش به این برمیگرده که نبع به معنای یه دونه پیام و خبر نیست. نبع عبارت است از اون خبری که از یک مسئله مهمی حکایت میکنه. تو آیه شریف هم ببینید علی النبع العظیم، اونجا کلمه العظیم یه جوری توضیح برای توضیح تأکیدی نبع، وگرنه خود نبع به غیر خبر عظیم گفته نمیشه، باید عظیم باشه تا بشه نبع. حالا که گفته العظیم، این یه صفت بیشتری رو داره توضیح میده. خب عرض کنم که تقریبا تقریبا شبیه اینه که ما بگوییم مثلا عرض کنم که شیر سفید، شیر به معنای اون مایه‌ای که از حیوانات میدوشن، اون معنا. خب شیر خودش مسلم سفید دیگه، چون اصلا رنگ شیر همیشه سفیده، ولی کلمه سفید که اومده اون تاکید کردن بیشتر سفیدی شیر رو برسونه، حالا چیزی شبیه به این. خب لزام فرماید که ما نگاه بکنیم این چیزی که برای ما مهمه فرمایش امام علیه السلام، که این عظیم مهمه و بهش میشه گفت نبأ. اما اخبار هر کدوم از واسطه ها و به این که خب گیریم مثلا شخص بگوید که یونس ابن عبدالرحمن چنین چیز رو برای من حکایت کرد، حرف یونس مگر برای ما الان شد عظیم؟ نه. حرف زراره شد از اون که برای یونس عظیم، از این جهت که حرف زراره است؟ نه. کلمه انصراف توضیحش به اینه. حالا شروع اینجا اشکار کردن بشه که شما همین انصرافه رو اینجا چرا قبول کردید که بعد بخواید اون پیچیدگی مفصل بحث ادامه بدید؟ شما همینجا انصراف اگر رد کنی دیگه نوبت به اون حرفای مفصل بعدی نرسه که آقا انصراف نداره. خب گیریم ازم که خبر مهمه. بله خبر زراره از این جهت که خود حرف زراره است شاید از این نباشه، اما از این جهت که او محتوای خبرش مربوط میشه به حکم شرعی، ولی با چند واسطه یک حکم شرعی رو مثلا داره از امام علی علیه السلام نقل میکنه، از رسول الله نقل میکنه، از این جهتش عظیمه. خب به هر حال پس همش عظیمه، خبر مهمیه. و کلمه نبأ شامل اخبار با واسطه هم میشه، چون به هر حال متضمن حکم شرعیه، ولی اینکه یک قسمتشون حکم شرعیه. مثلا یونس میگوید که زراره به من گفت که امام علیه السلام من گفت که فلان چیز، این فلان چیز حکم شرعی هست. خب مهمه این قسمت که زراره به من گفت، اینم به هر حال اضافه شده، ولی باز حرف یونس حرف مهمی خواهد بود. خب تا اینجا روشن آقا؟ خب شیخ جواب میدهد، فرماد ضعف حاضر ایراد علا ظاهری واضح، که خیلی بدبی نگاه بکنی بودی روشن هم. چرا؟ چون هر کدوم از این واسطه ها یخبر خبرم بلا واسطه، فا ان الشیخ قدس سره اذا قال حدثنا المفید، قال حدثنا الصدوق، قال حدثني ابي، قال حدثنا الصفار، قال كتب الى العسكري عليه السلام بكذا، فان هناك اخبار متعدده بتعدد الوسائل، فخبر الشيخ قوله حدثنا المفيد وهذا خبر بلا واسطه يجب تصديقه. شيخ که میگوید حدثنا المفيد، آیه شریفه میگوید که آقا شیخ چون عادل است تصدیقش کنید. اذا جاءكم الشيخ الطوسي فلا تتبينوا، آیه اینو میگه. خب پس آقا ما حدثنا المفید رو تبین نمی کنیم، قبول می کنیم که ای شیخ مفید به شما چنین چیزی گفته. خب فاذا حکم بصدقه، وقتی بنا گذاشتیم که شیخ طوسی راست میگه، و ثبت شرعا ان المفید حدث الشيخ بقوله حدثنا الصدوق، و واقعا مفید به شیخ، شیخ طوسی گفته که حدثنا الصدوق، اینو قبول کردیم، فهذا الاخبار اعنی قول المفید الثابت به خبر شیخ حدثنا الصدوق ايضا خبر عادله. خب میبینیم سراغ جناب مفید، خب مفیدم عادله، پس مفید رو هم تصدیق میکنیم. مفید چی گفته؟ مفید گفته که حدثنا الصدوق، پس میگوییم که بله جناب آقای مفید شما هم راست میگویید، جناب صدوق به شما این رو حکایت کرده بودن که شما به شیخ طوسی گفتید. خب میریم مرحله بعدی، میگیم خب جناب مفید رو تصدیق کردیم، مفید چی گفت؟ گفت حدثنا الصدوق. خب جناب آقای صدوق شما هم آدم عادلی هستید و شما را هم تصدیق میکنیم که صفار به شما گفته است که کتب علی العسکری علیه السلام به کذا. این را هم تصدیق میکنیم. بعد میریم سراغ صفوان، میگوییم که جناب آقای صفوان، شما همچون عادلی آینبا گفته ازا جا اکم صفوان به نبعین فلات تبینو. خب پس ما جناب صفوان را هم میپذیریم حرفش رو و قبول میکنیم که امام عسکری علیه السلام به صفوان چنین نامه ای نوشته. و فنحكم بصدقه و نصدوق حتى صح فيكون كما لو سمعنا من الصدوق اخباره بقبل ان بخشید. من یه حلقه انداختم بین صدوق و صفار، پدر صدوق رو انداختم. پدر صدوق میشه علی ابن بابوی قمی رضوان الله علیه، همونی که عرض کنم قبرش نزدیک مدرسه آیت الله گلپایگانی تو قم، صدوق تو ری، پدرش تو قم قبرش. بله. فیکون و کما لو سمعنا من الصدوق اخباره به قبلی حدثنی ابی و الصدوق عادل فیصدق فی خبره فیکون و کما لو سمعنا ابا یحدث به قبلی حدثن صفار فنصدقه لانه عادل فیثبت خبر صفار انه کتب علیه العسکری علیه السلام و اذا کان صفار عادلا وجب تصدیقه و الحکم ان العسکری علیه السلام كتب إليه ذلك القول كما لو شاهدنا الإمام عليه السلام يكتب إليه. مثل این میشه که بگوییم ما اصلا داریم خودمون دستخط امام داره میبینیم که امام داره به صفار اینو مینویسه، اینو داره میبینیم. صفار میگوید که آقا امام به من برای من اینو نوشت. خب معنای تصدیق چی شد؟ این شد که اذا جاءکم الصفار بنبعین فلا تتبینوا، یعنی این که یعنی صدق و صفار. صدقو یعنی چی؟ یعنی این که اگر خودت با چشمت میدیدی امام عسکری علیه السلام این نامه رو نوشته چیکار میکردی؟ الانم که صفار میگوید امام این نامه رو برای من نوشته همون کار رو بکن. کلمه تصدیق رو جلسات قبل برای دوستان معنا کرده بودیم. تصدیق کن، نه اینکه یعنی تو دلت بگو آدم راستگویه، به به صفار چه آدم راستگویه، ما اینو دنبالش نیستیم. یادتون هست این حرفا، گفتیم تصدیق کن صفار رو، یعنی اینکه اگه خودت میدیدی این حرفی که صفار میگوید حقیقت هست، خودت اینو میدیدی چیکار میکردی؟ الانم که خودت ندیدی صفار برات نقل کرده همون کارو بکن. اگه خودم میدیدم امام عسکری علیه السلام این نامه را نوشته چیکار میکردم؟ فرموده مثلا الفقه و نجس، چیکار میکردم؟ از فقه موقع نماز اجتناب میکردم که به لباسم نخورد. الانم که خودت نمیبینی این نامه را ولی صفار میگوید همون کار رو بکن، یعنی نگذار فقه به لباس نماز رو اصابت بکنه. فیکون المکتوب حجتن فیثبتو به خبر کل لاحقن اخبار سابقهی، هر کسی که بعدن اومده گفته. مثلا به ما کی گفت؟ به ما خود شیخ طوسی مستقیم گفت، فرزن شیخ طوسی به ما مستقیم گفت. پس با خبر شیخ طوسی خبرهای قبلی هم اثبات میشه. و لحاظا یعتبر العدالت فی جمیع طبقات، فرمود پس ما به تعداد طبقات با آیه نبع تمسک میکنیم. آیه نبع مفهومش موضوعش عادله، موضوع مفهوم آیه نبع عادله. فرمود اذا جاءکم عادلون فلا تتبینوا، خب به خاطر این پس نتیجه میگیریم که تک تک این ربات باید عادل باشن. لان کل واسطه مخبر به خبر مستقل حاضر بنش. ولیکن قد یشکل الامر، فهمد که این در نگاه اول میشه خیلی راحت مسئله رو حل کرد. شیخ اصلا اشاره نمی کنه که ما اون انصراف رو نپذیریم، اون انصراف گیر نداده. ولی خب میشه گفت، شروحی هم گفتن که شما چرا اون انصراف رو رد نکرد. ولیکن قد یشکل الامر ان الآیه انما تدل على وجوب تصدیق کل مخبر و معنا وجوب تصدیق لیس الا ترتیب الاثار الشرعیه المترتبه علی صدقی علی. ما یه دو سه جلسه محضر دوستان این مباحث رو مفصل توضیح دادیم واسه رفقا که آیه نبه یعنی چی. در حد ارسان که کلاس خودمون توضیح مفصلی بود، در حد کلاس خودمون گفتیم که آیه نبه معناش چیه. خاطرتون باشه گفتیم که معنای وجوب تصدیقه ترتیب آثار شرعی است، و لذا گفتیم آیه نبع شامل اخبار تکوینی نمیشه. اینو با رفقای صحبتایی کردیم، بلکه گفتیم نمیتواند شامل آثار تکوینی بشه. اصلا حجیت دادن با اخبار تکوینی ممکن نیست. این حرفا رو که انشالله یادتون هست، خدا بخواد. المترتبت علی صدقی علی، که بنا بگذاره بر اینکه این بند خدا راست گفته و واقعا اتفاق افتاده. حالا دیگه توضیحش بماند، دیگه تکرار نمی‌کنه. فاذا قال المخبر ان زید عبدان، فمعنا وجوب تصدیقه، پس اینکه می‌فرماید اذا جاءکم این مخبر عادل، خب این مخبر عادل اومده گفته زید عادله، خب یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه خودت یقین میکردی زید عادله چی کار میکردی؟ خب اگه خودت یقین میکردی زید عادله بهش اقتدا میکردی، این اثر شرعیشه. حالا هم که خودت یقین نکردی ولی یه آدم عادلی اومده گفته زید عادله، شما باز همون کارها رو بکن. من که یقین بکنم زید عادله، یک سری آثار داره، یک سری آثار تکوینی داره، یک سری آثار رو نمیدونم عادی داره، یک سری آثار شرعی داره. اگر من یقین کردم زید عادله، یه مسئله تکوینی وجود داره، اونم این که نفس من به یک حالت قرصی و محکمی میرسه، به خاطر اینکه آدم هرچی یقینیاتش بیشتر باشه شخصیت قاطع تری پیدا میکنه. این اثر تکوینی یقین پیدا کردن. مثلا حالا فرضی میگم، حالا دوستان مناقشه نکنید، فقط میخوام ذهنتون رو آشنا کنم به این آثار شرعی و تکوینی. یک کمی ممکنه تو شما مثلا فرقی داشته باشه. خب اثر تکوینی یقین به عدالت زید اینه که مثلا من عرضونم که نفسم نفس محکمی تربیت میشه. خود یقین این اثر تکوینی رو داره. آدم به هر چیزی یقین پیدا بکنه، خود این نفس از اون یقینیاتش یه تغذیه میکنه در راستای اینکه آدم قاطعی بار بیاد. شما یقین بکنید اون چیزی که اونجا مثلا بیخ دیواره صندلیه، خود اینکه یقین دارید اون چیزی که بیخ دیوار صندلیه، خود این یه حالت قرصی به شما میده. مثلا عرض کنم که این اثر تکوینیشه. یا مثلا عرض کنم که از آثار عادیش اینه که شما وقتی یقین میکنید به اینکه زید عادله، محبت خاصی بهش پیدا میکنید. باش ابرد. و هر مورد دیگری، هر چیزی که وقتی آدم به یقینی رسید این آثار عقلی وجود داره. اما یک سری آثار شرعی هم وجود داره. اونم این که وقتی من یقین پیدا کردم زید عادله، تو نماز بهش اقتدا میکنم، موقع طلاق زنم او رو شاهد میگیرم، و از این حرفایی که شرعاً موضوعشون عدالت. در دادگاه وقتی او شهادت داد، به استناد شهادت او حکم صادر میکنم. اینها آثار شرعی عدالت یقین و عدالت زید. وقتی فهمیدم زید عادله، به خاطر عدالت زید، آثار عدالت زید، آثار شرعی عدالت زید، نه یقین و عدالت زید. اون یاد داره یک ذره با هم فرق داره. خلاص، آثار شرعی عدالت زید. اگر بگیم آثار شرعی یقین به عدالت زیده، اون وقت بحث میره تو قطع موضوعی. نه، ما تو قطع طریقی صحبت میکنیم. آثار شرعی عدالت زید، اینا که ما گفتیم. حالا من خودم یقین ندارم زید عادله، و ولی یک آدم قابل اعتمادی، یک آدم عادلی اومده گفته زید عادل. آیندم هم اومده به خبر او حجیت داره. خب من هنوز تکوینن به عدالت زید یقین ندارم. زور که نیست. من تکوینن به عدالت زید یقین ندارم. این مسئله تکوینش اینه. گمان دارم. چرا گمان دارم؟ چون یه مخبری اومد، مخبر قابل اعتمادی اومد گفت زید عادل. پس من تکوینن گمان دارم. اما شاره به این گمان من حجیت داره. حجیت داره یعنی چی؟ یعنی این که اون دست از آثار عدالت زید که شرعی بود، شاره اونها رو معتبر دونسته. گفته حالا که یقین نداری به عدالت زید ولی گمان داری به عدالت زید، اون احکامی که برای عدالت زید بار کن، یعنی به زید اقتدا بکن، پیش او زنت رو طلاق بده، در دادگاه به استناد حرف او حکم صادر کن، به استناد شهادت او در دادگاه حکم صادر کن. اینا آثار شرعی عدالت زید، اینا رو بار کن. اما خب آثار تکوینی هم عدالت زید داشت. اونا رو هم آینبه میگه بار کن. نه، اون اصلا با آینبه ربطی نداره. ایته آینبه این چیز اونجا جعل بکنه. آینبه اینجا کاره این نیست که بخواد چیزی رو جعل بکنه، حقیقتی رو ایجاد بکنه. خب من که در تکوین گمان دارم، یقین ندارم. آدمی که یقین داشت دلش قرص میشد، شخصیتش قرص میشد. من که یقین ندارم، گمان دارم، پس الان شخصیت من قرص نخواهد شد. و من الان ادا کنم چیز رو. فاذا قال المخبر ان زيدا عادل فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الاثار الشرعيه المترتبه على عداله زيد من جواز الاقتداء به و قبول شهادته و نمیدونم دولتون بگید دیگه و جواز طلاق و صحت طلاق انده تا آخر. و اذا قال المخبر امرون و اذا قال المخبر ام اخبرنی امرون ان زیدن عادل فمعنا تصدیق المخبر علا ما عرب وجوب ترتیب الاثار شرعی در مترتبه علا اخبار امر به عدالت زید. حالا ماجرا اینه که یه مخبر عادلی نیومده بگوید زیدون عادل. مخبر اومد گفته که آقا به منم یکی دیگه گفته زیدون عادل. مثل که شیخ طوسی نمیگوید قال الصادق علیه السلام کذا یا کتب العسکری علیه السلام الی کذا، بلکه شیخ طوسی میگوید که آقا حدثنا المفید تا فلان تا فلان تا فلان، برسیم به این که آقا قال الصادق کذا یا کتب العسکری کذا. فمعنا تصدیق المخبر علا ما عرف وجوب ترتیب الاثار شرعیت المترتبه علا اخبار امر و عدالت زید. و من الاثار شرعیت المترتبه علا اخبار امر و عدالت زید اذا کان عادلا و ان کان هو وجوب تصدیقه فی عدالت زید. اگرچه این آثار شرعیش، آثار شرعی خبری که مستقیم برای من نقل شده اینه که بیاییم بگوییم که این آقای عمر راست گفته به این که زید عادله، الا انها زن حکم شرعی اخبار عمر انما حدث به هازه الآیه، اما این حکم شرعی که اومد خبر عمر رو کرد زو اثر شرعی، این خودش نتیجه آیه نبه اومد. این حالا تو مثال ما، همون مثال بالایی، آیه نبع اومد به خبر واسطه ها، به خبر اون واسطه که ما رسیده به اونها اثر شرعی داد، کنه دارای اثر شرعی شدن هر کدومشون. خب مستقیما خبری که به من رسیده خودش اثر شرعی نداشت. به من چی رسید؟ به من این رسید که شیخ طوسی گفت قراری مفید به من چون این چیزی گفته. خب هر مفیدی که اثر شرعی توش نیست، خب مفید گفته که گفته. این که مفید به شما یه چیزی گفته یک مسئله تکوینیه، این که اثر شرعی توش وجود نداره. یا اگر حالا شیخ طوسی نبود واسطه فقط مفید بود. مفید مستقیما من میگفت قراری صدوق چنین چیزی گفته. خب هر میگه که صدوق به شما چنین چیزی گفته به من چه؟ میگه یک مسئله تکوینیه، به من چیزی رسوبت نمی کنه. حالا بیا مثلا بریم سراغ صدوق. اگر خود صدوق مستقیما من گفت بود قراری بابام به من یه چنین چیزی گفته، گفتیم بابای شما چیزی گفته، این که تکوینیه، به ما ربطی نداره. اگر صدوقم نبود، صدوق اول علی ابن بابوی، علی ابن بابوی مستقیما به ما میگفت که صفوان من چنین چیزی گفت، خب حتما صفوان به چی درد من میخوره؟ خب صفوان چیزی رو به شما گفته که مسئله تکوینیه، اینم فایده ای نداره. اما اگر اومدیم گفتیم که جناب صفوان شما چی؟ صفوان میگه آقا امام علی السلام من چنین چیزی نوشته. خب این اصل شرعی داره، اصل شرعیش اینه که من باید امام علی السلام رو تصدیق بکنم، هر چی امام علی السلام بفرمان بگم چش. اون آخریه اصلی که وسیله آیه نبر میشه دارای اصل شرعی، میشه حجت. خب حرف صفوان که شد حجت، شد دارای اصل شرعی، میگویم آقا جان این موضوع میشه برای حرف مثلا علی ابن بابوی، علی ابن بابوی هم که میگه حرف صفوان رو تصدیق بکنش داره اصل شرعی، میشه حجت. خب سوال اینه که آیه نبر آیا میتواند همزمان بیاید و به خبر صفوان و به خبر علی ابن بابوی همزمان به هر دو بگوید صدق و به هر دو حجیت بده؟ جواب اینه که نه، نمیشه. چرا؟ چون اینا نسبت به هم دیگه رتبه رو حکم و موضوع داشتن. خبر صفار موضوع بود برای خبر علی، خبر علی موضوع است برای خبر صدوق، خبر صدوق موضوع است برای خبر مفید، خبر مفید موضوع است برای خبر طوسی، خبر طوسی مفید موضوع است برای من. و من الآثار الشرعیه المترتبه على اخبار امر عدالت زید اذا کان عادلا و ان کان هو وجوب تصدیقی فی عدالت زید الا ان هذا الحكم الشرعی لاخبار امر انما حدث بهذه الآیه و ليس من الآثار الشرعیه الثابته للمخبر به و قطع النظر عن الآیه. اگر آیه نبود قبل از اینکه این آیه بیاد، خبر مثلا مفید برای توصی یه امر تکوینی بود، آقا صدوق به ایشون چنین چیزی رو گفته به ما چه؟ با هم نشسته بودید کنار جویی، بعد استادتون به شما چنین چیزی گفت، چکار کنم هم که گفت؟ با قطع نظر از آیه میشه تحت مسئله تکوینی، ربطی به من نداره، من چکار کنم؟ حتی یحکم به مقتضی آیه به ترتیبهی علا اخبار امرن بهی، تا حکم کنیم مقتضای آیه که آقا جان ترتیب اثر بدید به اینکه که امر به ایشون چنین چیزی گفته. خب آیه نبر ما میگوید که آقا قبول کن مفید به توصی چنین چیزی گفته، آیه نبر من چنین چیزی نمیگه. خب مفید به توصی چنین چیزی گفته باشه یا نگفته باشه چه اثر شرعی برای من داره؟ یه امر تکوینیه. مثل اینکه یه روایتی بیاد بگوید که شماره شناسنامه عمه حضرت نوح فلان چیزی بوده، من چیکار کنم؟ این مسئله تکوینیه. خب آیه نبوی اینو جیت میده؟ نه. والحاصل ان الآیه تدل على ترتیب الآثار الشرعیه الثابته للمخبر به الواقعی على اخبار العادل. آثار شرعی که برای مخبران به طور واقعی ثابته که بگوید بله على اخبار العادل. یه لحظه ها علاقه هم دارم ترتیبه بر اخبار عادل اون آثار شرعی مخبرون به بار کنید. صفار که گفت امام علیه السلام نوشته الفقا نجس، بیایید آقا مواظب باشید فقا به لباس نمازتون اصابت نکنه. معناش اینه. آیه اینو میگوید، آیه میگوید صفار اگر به شما گفت شد اخبار عادل، شما بیایید اون مخبرون به واقعی که عبارت باشه الفقا نجس آثارشو بار بکنید. یعنی چی؟ یعنی که نذارید فقها به لباس نمازتون اصابت بکنن.
ولی خب من که از صفار نشنیدم و من المعلوم ان المراد من الآثار غیر هذا الاثر الشرعی الثابت به نفس الآیه. خب آیه شرعی میگه خب چه اشکال داره آقا بگیم آیه شریفه همه اینها رو میگیره و اینا واسه اینا اثر شرعی پیدا میکنه. چون توضیحی که جلسات قبل دادیم شیخ میگه این امکان نداره این اتفاق بیفته. چرا؟ چون معناش این میشه که حکم برای خودش موضوع درست کنه. فلازم علی هذا دلالت آیه علی ترتیب جمیع آثار المخبر بهی علی الخبر. ده آیه دلالت میکنه بر این که همه آثار مخبران به برخبر باید اینا دلالت داشته باشه، صادق باشه. الا الاثر الشرعی ثابت به هذا الآیه للمخبر به اذا کان خبرا. مگر این اثر شرعی که خود این رو بیاید دارای موضوع بکنه برای یک خبر دیگه. پس آیه این را میگوید که جناب صفار هر چی گفت تصدیقش بکن، حرفای صفار همش رو تصدیق بکن. باش بیایم برسیم به خبر صدو علی به وقتی علی ابن بابوی. خبر علی ابن روم آیه به علی ابن بابوی میگوید صفار به تو هر چی گفت اینو تصدیقش بکن. یعنی چی؟ یعنی آب الفقه آن نجس واضح باش به لباست اصابت نکن. اینو میتواند بگوید، ولی دیگه این را نمیتواند بگوید که خود الان حرف صفار متن صفار توسط علی بشه که موضوع برای نفر بعدی. اینو دیگه آیه نمیتواند بگوید، این امکان پذیر. و به عبارت اخرى دیگه توضیحششون جلسات قبل خیلی دادیم، یه مباحث هم اگر دوستان مجدد بکنن که بحثشون بیاد این متن هم مثلشون لبان میشه. و به عبارت اخرى الآیه لا تدل على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبریت له الا بدلالت الآیه على وجوب قبول الخبر. دلالت نمی کنه بر وجوب قبول اون خبری که این خبر خبر نشده است مگر به اینکه آیه اومده این رو گفته باید خبر رو بپذیری. یعنی آیه اینو کرده دارای اثر شرعی. به دلالت الآیه علی وجوب قبول خبر یعنی که آیه رو اثر شرعی کرده، از اون حالت تکوینی محض در برده. لأن الحکم لا یشمل الفرد الذی یسیر موضوع الله به واسطه ثبوت این فرد آخر. حکم شامل اون فردی نمیشه که موضوع میشه برای این آیه به واسطه ثبوتش برای یک فرد دیگری. دوستان اگه یادشون باشه مثال ما این بود دیگه، حالا مثالی که دوستان آوردیم این که مولا بگوید همه افراد بزرگوار محله رو فردا دعوت کن مهمونی. گفتیم تو محله یه کسی هست که وقتی شما او رو مهمونی کردید، بهش مهمونی دادید، او تازه میشه باید بزرگوار. لفظ مولا شامل او نمیشه. و من هنا یتجه ان یقال ان ادله قبول الشهاده لا تشمل الشهاده على الشهاده. و از اینجا به جهت پیدا میکنه که بگوییم ادله ای که میگوید مثلا فلانی شهادت داد این حجته، این شامل شهادت بر شهادت نمیشه. شهادت یعنی اینکه دلیل خطاب میکنه به قاضی میگوید آقای قاضی زید عادل وقتی شهادت داد به اینکه مثلا آقای فلان شرب خمر کرده، حکم کن 80 ضربه شلاق بزنم. اینو میگیره، اینجا بحثی نیست. دو نفر عادل شهادت میدن آقای فلان شرب خمر کرده، قاضی مجاز است به استناد شهادت اینها حکم کنه که 80 ضربه شلاق آقای فلان بزنن. مثلا زید و عمر عادل بودن شهادت دادن در دادگاه، خب میپذیر. اما گاهی اوقات زید و عمر نیمدن در دادگاه شهادت بدن به اینکه آقای فلان رو دیدیم شرب خمر کرده. اونایی که شرب خمر آقای فلان رو دیده بودن خودشون به دادگاه نیومدن، ولی آقای بکر و خالد اومدن، اونها شهادت دادن به اینکه ما شنیدیم زید و عمر شهادت دادن به اینکه آقای فلان شرب خمر کرد. آیا الان قاضی میتواند به استناد شهادت بکر و خالد
بگی که آقا به این فهای فلان 80 بر شلاق بزنی، دیگه نه. لان الاصل لا يدخل في موضوع الشاهد الا بعد قبول شهادت الفرد. کسی که صحنه رو دیده بهش میگیم اصل. خب فر یعنی اون کسی که نقل میکنه از شاهد که اون صحنه رو دیده. فرماید اصل داخل در موضوع شاهد نمیشه مگر بعد از اینکه قبول بکنیم شهادت فر رو. جناب قاضی باید بپذیرد حرف بکر و خالد رو تا بعد بیاید نوبت برسد به اینکه بگوید من حرف آقای زید و عمرو نسبت به اینکه فلانی شو بخم کرده میخوام بپذیرم. اگر نپذیرد حرف بکر و خالد رو، خب نوبت به مسئله شرب خمر آقای فلان نمیرسه. اول باید قبول بکنیم که جناب بکر و خالد اینها راست میگن، اینا که فرعن در دادگاه حاضر شدن اینا راست میگن، که بعد اثبات بشه زید و عمرو شهادت واقعا دادن، گفتن که آقای فلان شرب خمر کرده، تا این اثبات بشه. این قسمت مایه که اینجا نسخه های کتاب خیلی گارش میشه. من ببینم یه خلطی هم اینجا اتفاق افتاده تا همین قسمت. ولیکن یضعف هذا الاشکال، من از اینجا بگم که متن جور در بیاد. ولیکن یضعف هذا الاشکال اولا، بعد ما میتوانیم این اشکال رو پاسخ بدیم و استدلال به آیه نبع رو از این جهت درستش بکنیم. یک، به انتقاضهی به ورود مثلهی فی نظیره از ثابت بالاجماع. اول یه جواب نقضی بیاریم، بگیم که آه یه جاهای این مطلب اثبات شد، مثل اقرار به اقرار. اقرار به اقرار رو همه میگن نافذ و حجه. یه کسی الان میگن که شما قبول داری زیدو به قتل رسوندی، میگه نه من اونو نکشتم. میگیم قبول داری یه روزی خودت میگفتی که من اونو به قتل رسوندم، اینو قبول، میگه آره. یعنی اقرار میکنه که من یه زمانی میگفتم زیدو من کشتم، ولی الان هم میگم من موقع دروغ گفتم، من نکشتم. همون که اقرار میکنه به اینکه یه زمانی اقرار میکردم، این کفایت میکنه و محکوم میشه به اینکه زیدو کشتم. یه اخبار عادل و عدالت مخبره، اینکه عادل بگوید یه مخبری عادله، اینم مسلما درسته. روایت هم داریم رسول الله وقتی یک کسی پیش ایشون شهادت میداد که پیغمبر نمیشناخت در دادگاه، حضرت یه افراد رو میفرستاد، مفتش های رو میفرستاد، این مفتش ها میرفتن تو قبیله اون بند خدا تحقیق میکردن که آقای فلانی عادله یا عادل نیست. واسه پیغمبر گزارش میدادن که بله آقای فلانی عادله، پیغمبرم شهادت اون بند خدا رو انفاذ میکرد. این شهادت بر شهادت نبودا، اونا شهادت میدادن به این که مثلا فلانی دزدی کرده، اینا شهادت میدادن به این که این آقایی که گفت فلانی دزدی کرده این عادله. اینو بمبالای اشتقاقاتی نکنید، این شد اخبار عادل و عدالت مخبر. اون بالایی شهادت بر شهادت بود، تو اونجا طرف به پیغمبر میگفت که یا رسول الله من شنیدم که او میگفت که من دیدم شرب خمر را. اینجا میگوید یا رسول الله ما شهادت میدهیم اینی که میگوید دیدم شرب خمر را عادل است. پس این پایینی با بالایی خلط نشه، اونجا حجت نیست شهادت بر شهادت، اینجا حجت است اخبار عادل بر عدالت. فإن الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال. اخبار به عدالت حتی اگه واسطه هم بخوره مسلم این حجته، با واسطه ها معلوم بشه. خود این عادل بودن مخبر شما میتونید با واسطه اثبات کنید. این اشکال نقضی که پس معلوم شه که آیه رو باید یه جوری محلش بکنه، ولی خب این اشکال باید حلی بشه، با جواب نقضی نمیشه درستش کرد، چون اشکال اشکال جدیه، اشکال اشکال عقلیه، این باید جواب حلی بهش داد، جواب نقضی کفایت نمی کنه. جواب حلش چیه؟ ساعت چنده؟ وقت تموم شد. جواب حلش هم همونی که جلسه قبل محضر دوستان قبل ای توضیح داده بودیم، اگر رفقا یادشون باشه،
گفته بودیم که بله گاهی اوقات شما علت حکم رو میدانید، چون علت حکم رو میدانید لفظ دلیل شامل حکم نمیشه، شامل اون فرد نمیشه، اما حکم شامل اون فرد میشه. مثالی که جلسه قبل گفتیم، شما یه جایی میدانید مولا از این که دارد میگوید بزرگواران محله رو اکرام بکن، منظورش بالا بردن تراز بزرگواری در محله است، مولا دنبال اینه. چون غرض مولا رو میدانید، اینجا سراغ آیه فلانی، حالا من خالد میگفتم اگه درست یادم باشه، قبلی میگفتم خالد، اینجا سراغ آقای خالد میرید، او را اکرام میکنید که درست الان آدم بزرگواری نیست، ولی با مهمانی دادن او همیشه بزرگوار و سطح بزرگواری در محله بالا میره. خب این دیگه جلسه قبل گفته بودیم که انشاءالله فردا موشو سریع بخوانیم. رفقا رو به خدا میسپارم و التماس دعا دارم.